بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد فرهانی. شنبه 14 شهریور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بعد از این مقدمه مفصلی که در مورد حقیقت معاتات، یعنی ماهی المعاتات در واقع بحث کردن، حالا وارد اقوال میشه. یه نکته رو من به شما بگم مقدمی قبل این طالب بخونه رو باید توضیح بدیم. ببینید دوستان، گاهی دیدید نویسنده ها میان معنای تصوری یه بحثی رو ارائه میدن، بعد هم میان قول مختارشون رو میگن و استدلال میکنن. گاهی نه، میان یه معنای تصوری از بس ارائه میدن، اقوالو میگن، میرن تو استدلال، پایان استدلال ممکنه خود اون معنای تصوری که گفته بودن عوض بشه. موضوع وقت رو گفته، اما بعد از استدلال ها تازه معلوم میشه معنای واقعی و صحیحه اون بحث تصوری چیست. یا مثلا اونجایی که داشتن مقام تصور موضوع بحث بودن، یه دو سه تا تصور ارائه شده، یکیشو انتخاب میکنن، بعد که استدلالا رو میگن برمیگردن میگن نه اون غلطی، بریم سراغ یه معنای دیگه. چرا این اتفاق میفته؟ این کار همون چیزیه که ما تو منطق بهش میگیم مشارکت حد و برهان. این همون چیزیست که منطقی میشه مشارکت حد و برهان. معناش چیه؟ معناش اینه که ما تا برهان بر مطلب رو نداشته باشیم، برهان ضمانت انطباق با واقع داره، تا برهان بر مطلب رو نداشته باشیم نمیتونیم اثاره این برهان رو به صورت تصوری به کسی بدیم. اون وقت برهان اول داشته باشیم، ببینیم خروجی برهانه چیه، چی اثبات میشه با این برهان، اون مثبت بل برهان رو به صورت تصوری بدیمش به شما. معمولا بحثای نظری اینطوری است. اگه منطق خوندید، اون موقع یه بحثی بود تو منطق که ملاک اسمت از خطا تو تصورات نظری چیه، تو تصدیق برهان، تو تصورات چیه، یه دعوایی بود. آقای مظفر سعی کرد یه طوری ادوار فکر رو سر بخش تصور هم پیاده کنه، اگه خاطرتون باشه. لیس تاجر من یعرف النقود و اجزاءها، بل تاجر من یعرف طریقت کسبها و یکسبها، ولیس المریض یشفی اذای، مقدمه خطبه خوند و بعدم گفت حالا منطقی این کارو نکردنه و حالا ما می‌خوایم انجام بدیم. بعد توضیحی داشت از تعریف و تقسیمون و حرف. حالا این چیه واقعا پیش او آقایون انجام شده، اما اسمش مشارکت حد و برهانه. تو این بحث که همینطور عمل میکنه، عمده مباحث نظری این چنینه. یعنی ما ابتدایش اگه بخوایم تصور صحیح رو به شما بدیم، جلوی رشد فکری شما رو باید بگیریم، نتیجه‌ای که خودمون گرفتیم بدیم دستتون، تمام آموزشی تعبدی. اگه بخوایم ذهنتون رو باز بذاریم، واقعا تا برهان مطلب رو نبینید نمیتونید مطلب رو تصور کنید. دوستان خیلی از مفاهیم ریاضی که تو زمان مثلا دبیرستان میخوندید این میشد که حفظش میکردید این بود، آخر زحمت برهانش رو نمیکشیدن براتون. چون زحمت برهانشون نمیکشیدن آدم فقط حفظشون میکرد، مثل قاطبه مباحثی که مثل مثلثات و جبر و حل معادلات و مجهولی و اینا همه همینطور بودن. نه اینکه برهانی داره این مثلثات مثلا کجا تولید شد، دلیلش چی بود که ما یه چیزی داریم به نام زل یا تانژانت، کسی مثلا توضیح نمیداد اون موقع، معلوم نبود خود کسایی هم که دارن میگنش میفهمنش یا نه حفظش کردن. اگه برهانشو میگفتن اون موقع ما هم برهانشو میفهمیدیم هم تصور میکردیم تانژانت یعنی چی. هر جایی که تو امور نظری قرار میگیریم ما مجبوریم، چون ذهن خالی و ذهن باشه تصدیق نمیکنه، پس من یه تصور اولیه به شما بدیم، میشه تحریر محل نزاع اولیه، اما تصور صحیح از مطلب موکول میشه به بعد از استدلال بر مطلب. بعد از استدلال که ما میتونیم بفهمیم یعنی چی. بوعلی مثال میزد، میگفت خسوف و کسوف یعنی چی؟ یعنی کم نوری تو زمین. برهانش که ما اقامه کنیم مثلا حیلولت مثلا ماه بین خورشید و زمین، حیلولت مثلا خورشید، حیلولت زمین بین خورشید و ما، وقتی برهانش رو بگیم خود به خود معلوم میشه خسوف با کسوف چه فرقی داره. تا برهان نیاد نوبت به تصور صحیح و نهایی نخواهد است. شیخ اینجا همین مدل انجام میده. نمیدونم از برهان غیر تصدیق ها، از برهان بعد به تعریف میرسیم، میگن مشارکت الحد مع البرهان فی جمیع اجزائه. منطقی اینطوری میگن من مطلب و ماشو بدون اصطلاح الان گفتم، او باب چیکار میخواد بکنه اینو میگه. دلیلش هم الان براتون گفتم، وجدانی هم ما تا دلیل صحیح از قدیم علمون گفتن زور نتیجه تابع زور حد وسط شد، حد وسط اثبات کنیم بیرون ازش چقدر نتیجه در میگن، این همین حد وسط هره که گفتیم، بعد تازه میگیم نتیجه مون اینه، این نیست. حالا ببینیم اینجا چه اتفاقی میفته. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ابتدا تو تحریر محل نزاع یه معنی اولی اجمالی گفته، تقابض خارجی، خیلی خیلی اعمه، خیلی گل و گشاده این تعریف، یه عملا چیز دست ما نمیده. تقابض خارجی تو خیلی چیزا هست، تو اجاره هم هست، تو بیع هم هست، خیلی چیزا هست، تو آری هم هست، تو هبه معوضه هم هست. خب گفتن پس یکم دقیق بشین، بحثی موضوع داره یا حکم داره یا محمول داره. موضوعش دو حالت میتونه داشته باشه، دو حالت گفته شده و وقد دفعنا هما، ردشون کرده برشون. تو حکمشن دو تا حکم گفته شده، بعدم اومدیم سراغ عبارت جواهر و عبارت محقق ثانی، محقق کرکی، بحث کردیم اینا رو رد کردیم، گفتیم آقا پس اونی که فقه ها روش بحث کردن تو عباراتشون هم هست، عبارت هم آوردیم، این بود که قصد تملیک باشد و خروجی عبارت، این مشهور عبارت فقه ها روی دارن دعوا میکنن. حالا از جهت فتوایی این چه فایده ای داره؟ ممکنه بگیم به رأس باطله، ممکنه بگیم همش صحیحه، ممکنه بگیم بخشیش صحیحه بخشیش فاسده، ممکنه بگیم به عنوان اثر آ ازش تولید میشه، ممکنه بگیم به عنوان اثر بی ازش تولید میشه. این محل بحث معاطات خروجی فتوایی ما آخرش چی میشه؟ شیخ میگه آقا 6 تا قول از عبارات فقها میشه استخراج کرد. بعد از این اقوال وارد ادله میشن، پایان ادله جنبندی میکنن، میگن پس معاطات اینه، دلیلش هم اینه، حکم میشن.
چرا
همشون
بعد از اقوال فقها
جانم
این موضوع محکوم مشخص شده؟
دلیلمون رو که بگیم معلوم میشه توی بحث، دلیلمون رو بگیم معلوم میشه. خب حالا ببینیم چه، پس الان وارد گام بعدی میشن اقوالی که از فقها در مقام فتوا وجود داره، یعنی آخرش این معاطاته به چند من چه میگن اگر کسی عبارات فقها رو سرچ کنه جستجو کنه 6 تا قول به دست میاد. قول اول معاطات مثل بیعه، لزومم میده مطلقا، مطلقا در مقابل قیودی که بعدا میگیم، تفاصیلی که بعدا میگیم. یه قول کی بود؟ بعض عامه گفتن مفید هم فرمود، خوندم هم عبارتش، دو جای بحثی که داشتیم در مورد این نظریه بحث شد، یکی تو عبارت خودش، یکی که تو عبارت قنیه و اینا احمد بن حنبل گفت و دیگران رو گفت. تحریف، عبارت تحریف، عبارت تحریف، تحریر علامه. خب ایو قول دوم عرض کنم خدمت شما، لزوم خواهید بنویسم چون که فراموش کنم نکنید. پس قول اول لزوم مطلقا، اینو مفید فرمود. قول دوم لزوم به شرطی که عراضی با لفظ بیان شود، به شرط این که ترازی با لفظ بیان بشه. شیخ میگه خب اینو ما ممکنه دیگه معاطات ندونیم، تأمل داریم، چون اگر این لفظ دوستان با ملاکی که از قبل بهتون گفتم چند بار باش کار کردیم یادتون دادیم با او کار کنید، یه جانهه میخواییم یه جارهه میخواییم تو عقد، یا این لفظ شما جزء جارحتون، جزء مبرزتون هست، جزء سبب خارجیتون هست یا نیست. قرار شد که از سبب شرعی ما یه بخش جوارحی داشته باشه که قصد شماست، یه بخش جوارحی داشته باشه که الان تو جوارح شما میتونید لفظ داشته باشید که بهش میگفتید عقد، میتونید فعل داشته باشید که قرار بوده بهش بگید معاطات. حالا ما سوال میکنیم ازتون، اینیو که شما بهش گفتی معاطات، گفتی ترازیش با لفظه، بالاخره این لفظه مؤثره در سببه یا کل اجر فی جنب الجدار؟ اگر کل اجر فی جنب الجدار پا لفظی هیچ که علم بکن شیئا که خلف فرضتونه، اگر هم مؤثره در سببه این چیه؟ یه قرائت جدیدی. دوستان با این بیانی که گفتم بعضی از حواشی باطل میشه، نگفتم اگر سبب، اگر لفظ آمد لفظ کارو تمام میکنه، ممکنه که بعضی اینطوری گفتم گفتن اگر لفظ اومد خودی که لفظ تمام میکنه، این تفسیر غلطه. شیخ منظورش هم اینی، چرا؟ چون ممکنه لفظ باشه اما لفظ یه جزء کوچولو باشه، همه کاره نمیده، بستگی داره چه لفظی باشه، سیقه چه جور باشه، خیلی حرف هست اینجا. شیخم نخواسته بگه اگه لفظ هست پس قطعا به خواهی بود که اینو میگفت، سر این نگفته، چون گفته لابد من از تأمل محل ابهام میشه. چرا محل ابهام میشه؟ همین اگر لفظ به نحوی از انها دخالت کرد تو سبب، این دیگه خلف فرض ماست، چون ما فرضمون تو معاطات این بود که نباید باشه، سالبه کلیش موضوع بحث بود، نه اینکه شیخ داره میگه اگه لفظ اومد میشه، لفظ میشه همه کاره تمام العله، لفظ نحوه دخالتی هم بکنه از موضوع بحث خارج میشه. حالا ثمرش هم لزوم میشه یا نه باید بحث کنیم. پس تو اصل معاطات بودنش ما گیر داریم، معاطات محل بحثمون. اینم دو، که قطعا اگر ما معاطات محل بحث و تکلیفش معلوم کنیم به طریق اولا تکلیف اینا هم معلوم میشه، یعنی اگر ما بتونیم تو اون معاطات قائل به ملک بشیم مثل مفید رضوان الله علیه، دیگه همه اینا به طریق اولا درست میشه. اینم قول دوم. قول سوم، قول محقق کرکی تا ترتیب شیخ رو میخوام به هم بزنم. قول سوم ملک غیر لازم، ملک جائز، ملک متزلزل. دوستان یه مقایسه کنید، این دوتا هم ملکیت قائل بودن هم لزوم. بعد از این دوتا شیخ محقق کرکی رو نقل میکنه که ملکیت داره اما لزوم نداره. شیخ میگه آقا ما در مورد این به عنوان ادلهش رو بحث خواهیم کرد. میدونی شیخ متمایل به همین قوله آخرش رو میخونیم عبارتاشو. اما شیخ میگه آقا این محقق کرکی، این قول محقق کرکی است، اما اشکالش اینه که نسبت داره به اصحاب. ما با نسبتش مشکل داریم، با نسبتش مشکل داریم. این از عبارت اصحاب نمیشه اینو به دست آورد، همون بحثی که تا حالا داشت. خب تمام شد. سه قول دیگه میمونه، اون سه قول دیگه همینجا معلوم میشه ملاکشون. قول سوم تا حالا چی داشتیم آقا؟ ببین این ملک بود و لزوم، اینم ملک بود و لزوم، این ملک شد و جواز. قول بعدی میشه عدم ملک. عدم ملک با اباحه مطلقا، همون چی که تا حالا خوندو، اباحه وقتی شد مطلقا چه اشکالی به وجود میاد؟ وقتی و آثاری که نیاز به ملک داره. یه قول دیگه اینه که بگیم عدم ملک اباحه ادا تصرفات محتاج به ملک. اینا نه، همه تصرفات نه، فقط تصرفاتی که محتاج ملک نیستن. درست شد؟ این هم بیاد قول پنجم. درست گفتم؟ مالا یتوقف علی الملک؟ نه، من این دوتا قول با جا به جا نوشتم، باید چیز میکردم. قول ششم عدم اباحه است، حتی اباحه هم نداره، هیچ معاطات، هیچ یه ریال هم نمیارزه. عبارت علامه رو خوندیم چی گفت؟ لاشیه. شیخ هم تو بعض از عبارتاش اینطوری داره. اما خب قائلین به این قول رجوع کردن همه، هر کی اسمی از این آورده بعدا رجوع کرده. مثلا این قول دیگه ثمر عملی هم نداره، نه با قوانین سازگاری داره، نه قائل درستی الان میشه براش پیدا کرد که تا آخر ایستاده باشه روش. ممکنه یه جایی کسی اینه احتمال داده یا گفته، هم بعدش هم ازش عذر کرد. خب بعد از این مطالب مرحوم شیخ رضوان الله علیه یه چند تا عبارت رو مورد بررسی قرار میدن از این فقها، که از این عبارات مثل عبارت تحریر چی در میاد، کدومی که از این اقوال در میاد. میخواید همین مقدار من بخونم بعد عبارت تحریرم بگم که زیاد نشه رو دستمون بمونه. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا عرفت ما ذکرنا فالاقوال فی المعاطات علی ما یساعد بشر. باز ظواهر قرار ما اشکالی که به محقق کرکی داشتیم و یادتون نره، این علی ما یساعد دوباره تعریض به محقق کرکیه، تعریض به جواهره. ما علی ما یساعده ظواهر کلمات الفقها، ما باید با ظاهر عبارتاشون کار کنیم. اون چی که ظاهر عبارت به ما میده ستتون، شش تا حرفه. اللزوم مطلقا قول اول کما عن ظاهر المفید. خب یه چیزی یکم اینو محکم میکنه و یکفی، شیخ فعلا نتیجه کمی ازش میگیره، یکفی فی وجود القائل به، این که قائل دانیم، یکفی که قول العلامه فی تذکره که علامه چه فهمد الاشهر عندنا انه لابد من الثقه، در لزوم ثقه میخواد. اشهر یعنی چی؟ یعنی یه قولی که مقابل. قدیم ما برای دوستانی که فقه خدمتشون بودیم میگفتیم هر وقت یکی از قدماء ما، در حالت قدماء مناطش چیه رو باید بحث کنیم ما. این کلمه قدماء یه بار تو رجال به کار میره، یه بار تو فقه به کار میره، یه بار تو تراجم به کار میره، یه بار تو سیره نویسی به کار میره، این معنا داره. اینجا با شما قطع زن شیخ خوندید دیگه، پس باید بگید ملاک قدماء پیش شیخ چیه تو فقه.
نه نه
چی؟ نه تا جایی که اصول اربعمعه بوده، تا جایی که اصول اربعمعه موجود بوده، طریق سماع بوده روایات، نه طریق وجاده. به قول حضرت استاد ما، ولا تنظر الی نظر خشمی. بله، گاهی چیزی میگفت حضرت ما، مثلا مستشکل بودیم نگاه میکردیم، بعد نمیشدن بگیم، گفت ولا تنظر الی نظر خشمی فانی من اقل بندگانی. بله، اینو تو رسائل خوندی، بله، هم تو اجماع منقول خوندی، هم تو حجت خبر واحد خوندی. تا حدودی با او فرق داره، اونم خوبه، اما او باید بر تحصیل بشه، به ای باید برسه و الا فایده نداره. فقه مخصوص ردش الان منم میتونم بنویسم، مهم نیست. خب اونجا اگر یکیشون یه حرف بزنه، واحدون که الفه، منات شهرت اینه، منات اجماع منقول اینه، اینا رو چه حساب مقابیس داره. بله، گفتم تو این حساب مقابیس کسیه؟ گفتم آقای مرعشی خوشحال شد موقعی که گفتیم. بله، خب پس شیخ تو بیت، تو لزوم، تو باب لزوم، علامه در باب لزوم در تذکره فرمود الحشر عندنا انه لابد من الصيغه، پس جایی که صیغه نیست لزوم نیست. این الاشهره کنه، یه قول دیگه وجود داره که برای لزوم صیغه رو لازم نمیدونه. وقتی صیغه رو لازم نمیدونه یعنی چی؟ یعنی معاطات رو مفیده لزوم میدونه. این تحلیل این جمله شد. خب قول دوم، و لزوم به شرط، جانم دوباره، وقتی او در باب لزوم میگه اشهر این است که محتاج به صیغه است، یعنی صیغه نباشد لزومی نیست، و این قول قول غیر اشهره، یعنی قول مشهور، یعنی قولیه که معتنابه، لزومی داریم که صیغه نخواهد. شیخ میگه این یعنی معاطات. پس عبارت علامه در تذکره داره میگه معاطات پیش عده معتنابهی لزوم ساز بوده است. اوورم که ما میدونیم مفید اینو گفته. یه نکته هم من اضافه کردم تو حاشیه‌اش.
رفتش با قول مفید چی میشه؟
جانم؟
رفتش با قول مفید چی میشه؟
اولا معلومه فقط به شرط این که فقط مفید گفته باشه. خب مفید که من نمیگنش مشهور در مقابل اشعه، گفتم نه، اگه مفید به تنهایی هم باشه بهش میگن مشهور در مقابل اشعه. اونایی که تو اون عصر بودن اینطوریه. مناطش هم زمان نیست، مناطش هم وجود سماع در مقابل وجاده.
نه،
همه سماع.
یعنی مثلا زمانی
کار چجوری شما اجماع منقول خوندید؟ از چه دعوی با حساب مقابلی شجور جمع و جور کردی؟ واقعی برید بخونید، برید بخونید کل باب حججتون رو اجماع منقول و خبر واحد شیخ تحت تأثیر قرار میده. من اینه که دارم به شما میگم، بعد 5 تا دستخارش خوندن دارم میگم. تو اگر اجماع منقول شیخ و خبر واحد شیخ نخوندید، کمیتتون لنگ میمونه ها. تو هیچ کتاب و اصولی دیگه کار این دو تا بابو نمیکنن براتون.
قبول
نه، داره نقل میکنه از علامه، رضا خودش نیست، داره اقوالی میشماره، این عبارت هم از علامه نقل میکنه در تذکره که مفید و منطبعش اینا قول معتنابهی هست، لذا علامه گفته الاشهر صیغه میخواه، نگفته همه میگن جزی مفید، گفته اشهر، داشتیم اینو زوم میکردیم. قول دو و لزوم به شرط کون دال علی ترازی اول معامله لفظه، به شرط اینکه دال ما بر ترازی یا خود معامله لفظ باشه. حکیان بعض معاصری از شهید الثانی، کی حکایت کرد؟ صاحب مفتاح الکرامه. از کی حکایت کرد؟ سید حسن کرکی، سید حسن ابن سید جعفر موسوی اعرج کرکی، متوفای 933 قمری، از اساتید مفید بوده، از اساتید مفید بوده است، مفید در مفید ببخشید، از اساتید شهید ثانی بوده. شهید ثانی در کرک چند سالی رفته پیش ایشون شاگردی کرد، اصلا برای ایشون رفت تا او شهر و چند سالی پیش ایشون شاگردی کرد، بسیار هم آدم بزرگی بوده است. حالا مفتاح الکرامه از او نقل کرده و بعض متأخر المحدثین و محدث بهرانی صاحب حدائق هم نقل کرده. لزوم به شرط کون دال علی الترازی قبل معامله لفظه. شیخ میگه لکن فی عد هذا من الاقوال فی المعاطات تأمل، نمیگیم قول غلطی یا درسته، اینکه این تو معاطات باشه محل بحثه. نگفت چون ملاک لفظ میشه، چون باید بحث کنیم این لفظ چند درصد سهم تو سبب داره، اما همین که لفظ آمد از معاطات خارج میشه. خب قول بعدی الملک الغیر اللازم، ملک متزلزل، محدث محقق کرکی ذهب الیه المحقق الثانی یه نسبه او الی کل من قال بالاباحه، خوندیم مفصل دیگه، او گفت که هر کی قائل به اباحه است این رو گفته. شیخ میگه اقول به نسبه ما عرفته، خب ما قبلا گفتیم نمیشه نسبت داد، نمیگه غلطی یا درسته، دوباره ما فعلا اقوال نمیخوایم جرو تعدیل کنیم، اقوالو داریم میشماریم، جنبه گذشتگانش اینیه که داریم میگیم دیگه. و عدم العلم، عدم الملک مع اباحه جمیع التصرفات حتی المتوقفه علی الملک، اباحه با همه تصرفات، با جواز همه تصرفات، کما هو ظاهر و عبائر کثیره. عبارات بسیاری از فقها همینه، خاطرتون هست عباراتی که اینطوری نبود؟ دو تا عبارت خوندیم، یکی عبارت شهید در حواشی، یکم عبارت های شیخ، فقط این دوتا عبارت رو ما استثناء کردیم که اونا همه آثار رو نگفتنه. خب بل ذکر فی المسالک، شهید ثانی در مسالک فرمود ان کل من قال بالاباحه یصدق جمیع التصرفات، شهید ثانی فرمود هر کی قال به اباحه شده همه تصرفات رو جائز دونسته. نمیخوام بگیم اطلاقش درست یا نه، میخوام بگیم ببین ایشون هم همه رو اینطوری دیده، پس خیلی از کسانی که اباحه مطلقا قائله. چهار پنج و اباحه ما لا یتوقف علی الملک، اباحه فقط آثاری که محتاج به ملک نیستن، مثل قائل به این نظریه، مثل عبارتهای شهید شد در حواشی، مثل عبارتهای شیخ شد، و هو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواش الشهید علی القواعد، و هو المناسب لما حكيناه عن الشيخ في اهداء الجاريه من دون ايجاب و قبولياتونه. شیخ چه فرمود؟ گفت که اگر جاریه رو آوردن هدیه دادن، حداقل واسطه رسول باید ایجاب و قبول بده تا بشه جاریه رو وعده کرد استمتاع جست، و الا اگر لفظ نیاد استمتاعات نمیشه. چرا؟ چون لاوت که الا فی ملکه. شیش و القول به عدم اباحه تصرف مطلقا، حتی اباحه ای هم وجود نداره. نسب الی ظاهر نهایه، نسبت داده شد به نهایه. ما یه نهایه داریم مال شیخ طوسی، یه نهایه داریم مال علامه، قبلا از علامه نقل کردیم، قبلا از علامه نقل کردیم، اینجا کنن میخوایم نهایه شیخ طوسی رو بگیم، یعنی کنن نسبت داده شده که شیخ هم در نهایه اینو گفته، نهایت الاحکام از شیخ طوسی. حالا شیخ گفته باشه، علامه گفته باشه، این قول قائل نداره، همونجا هم گفتیم قائل نداره، لکن ثبت رجوعه عنه فی غیرها، فی غیر در غیر کتاب نهایه رجوع شده از این ماجرا. مناطشون هم چی بوده دوستان؟ ببینید اونهایی هم که در مورد معاطات عبارت اینجوری دارن ای استنباط شده، اونها معاطات تشبیه کردن به عقد فاسد، بود هی تأکید کردیم معاطات عقد فاسد نیست، اجماعیه که نیست، همین که نیست پس نحوه اثری داره، عقد فاسده که هیچ اثر نداره پیشش داره. اما این مثل عقد فاسد، اونایی که تشبیهش کردن به عقد فاسد کنه گفتن لا شیئه. این طوریه ماجرای این قول. خب بل مشهور بین علماء ناشخ جنبندی میکنه، مشهور بین علماء ما این است عدم و ثبوت الملک بالمعاطات. اون ستا قول بالا قول مشهور نیستن که ملک توشون بود. و این قصد المتعاطیان بالمعاطات از تملیک، بلون که تو موضوعش قصد تملیک وجود داشت. چندین باری عبارت رو خوندیم، حالا که میخواستیم بعد آموزشی بخونیم هیچ این از این تکرارا وجود گفتم داستان سرایی علمیه نه متن آموزشی. دوستان متون ایتوری رو نمیشه آموزشی درس داد، میشه خوشگلش کرد آموزشیش کرد، اما 60% چه میگیم 40% چه نمیگیم، چفت و بندای عبارتی دیگه نمیشه بگیم، چون میخوایم دسته بندی کنیم عبارت رو فصل بندیش کنیم. چفت و بندا چگونگی اتصال این سه قسمت به قسمت قد اینا دیگه معلوم نمیشه. بلن نجد قائلا بهی الا زمان المحقق ثانی، من تا حالا قائلی ندیدم تا قبل محقق ثانی قائل به ای قول الذي قال به محقق ثانی اولی کس بود گفت و لم یقتصر على ذلك، اکتفا نکرد به اینکه انا اقول بگه، حتی نسبه الى الاصحاب، برد نسبتش داد به کل گذشتگان که تعبیر کرد خوندید تمام. نه حالا شیخ دوستان اراحت کنید، نظر خود شیخ یه بگینگی نظر محقق ثانی میشه آخرش، آخرش هسته تا حالا کشتیمش، حالا میخواییم دوباره ببریمش اتاق سی پی آر احیاش کنیم، تو احیاش دوباره میخواییم نشون بدیم که نه از عبارات بعضیا میشه نظر محقق ثانی به دست آورد. اولین عبارتی که نقل میکنیم از تحریر علامه است. ببینید سه نقطه میگم عبارتو میخونیم با هم فاز به فاز میریم جلو. تو عبارت تحریر تعابیری به کار رفته که این تعابیر در مورد عقد بیعه، بیعه یعنی تملیک، مفهوم شد؟ در مورد تو تحریر عباراتی به کار رفته اینا قرینن که تحریر ملک دیده. چرا؟ چون کسی در مورد غیر ملک از این تعابیر به کار نمیبره. من جمله تعابیر فسخ، گفت که آقا داد و ستده چون تقابض صیغه توش وجود نداره خواستن برگردونن. قبلا خوندیم چی؟ تو عبارت قنیه و اینا تراد، تراد یعنی برگردوندن طرف این، رد غیر فسخه، فسخ یعنی یه عقدی بود باطلش کردی. کسی که میگه معاطات فسخ پذیر است با استرجاع، یعنی معاطات رو عقد و معامله ای دید که بعد سبب شرعی فسخ شد رجوع، مثل هبه. اما اگر گفت پس کلمه فسخ دلالت، اگه کسی تعبیر فسخ به کار برد پس عقدی دیده اینجا، چیزی دیده اینجا، ملکی دیده اینجا، ولم گفرد. دیگه از قرائن عبارتی که در عبارتیشون وجود داره کلمه معاوضه است. خب معاوضه یعنی چی؟ معاوضه یعنی عقد بیع. یعنی میگفتیم بیع از عقود معاوضه هم، معاوضه شرعی یعنی عقد، یعنی تملیکه، یعنی تملیک و تملکه. خب اینا قرائن که ایشون هم خواسته چی رو بگه؟ ملک رو بگه، میشه موافقه کی؟ معیده محقق کرده کی؟ شیخ که اما ذیل همین عبارتی که این کلمه ها توشه بعد گفته لا یحرم مجرد الانتفاع. یه مقدمه بگیم، آقا اباحه اثر ملکه، نمیشه ملک باشه اباحه نباشه. پس اگر علامه مرادش از این اصطلاحات تو عبارت بالا عقد و بیع و ملک بود، دیگه بدیهیه که اباحه وجود داره، نیازه به گفتن نداره، در حالی که علامه با تردید گفته لا یحرم مجرد الانتفاع. این نشون میده که علامه مقصودش تو عبارت بالا بیع و عقد و ملک نیست، لذا پایینم در حد یه اثری به نام مجرد انتفاع گفته لا یحرام. پس عبارت پایین رو قرینه کردیم که او کلمه ها از ظاهر اولیشون در فقه انصراف پیدا کنند. بخونیم عبارت رو. نعم ربما یوهمه ظاهر عبارت تحریف. دوستان اینا کار اصولیه، این که ما حقیقتی میگفتیم اصول زبانشناسیه، وقتی نداره به روایات. اما چون متد زبانشناسی کلام معصوم اینه، یعنی این متد زبانشناسی حجت کلام معصوم پیاده میشه. خدا رحمت کنه آقای مطهری میگفت طلبه ها به اندازه ای که با اصول دقیق و نظر شدن، با فلسفه و با هیچ علم دیگه این دقت نظر پیدا نمیکنه. این تیزبینی. بعد این کار اگه کسی این قدرت پیدا بکنه، الانی که عصر مکتوباته، عصر ارتباطات مجازیه، ارتباطات متنیه، تو این عصر خیلی شما میتونید مدافع اسلام باشید تو هر عرصه ای، به شرطی که این قدرت رو داشته باشید، یعنی از اصول این یاد گرفته باشید. از تو عبارت هر کسی میتونید قرینه بر دفاع پیدا کنید، اینو داشته باشید، خیلی مفیده. حالا این شیخ چجوری با عبارت تحریر کار میکنه؟ ربما یوهمه قول محقق کرتی را عبارت تحریر، عبارت علامه، حیث قال فی علامه در تحریر فهمود الاقوا ان المعاطات غیر لازمته، معاطات لازم نیست، بل لکل منهم. ببین لازم نیست، پس دو قول بالا، دو قول اول رد شد. حالا بل لکل منهما فسخ المعاوضه مادامت لینو باقیتا. کلمه فسخ المعاوضه میگه عقده، بیعه، ملکه، ملک است، لازم هم نیست، میشه ملک متزلزل، میشه قول عل، میشه قول محققه. خب میخوام کلا عبارتی بشی، چه جور شد قول محقق کرد که دو تا عبارت داشتیم کنار هم، دو جمله گفت. چون سرائر تحریری هست جان؟ نه، سرائر الحاوی لتحرير الفتاوی من تذکره گذارم اینگونه. نه میگم نه، تحریر گفتم تذکره؟
نه،
از تحریر عبارت کتاب علامه است، از سرائر الحاوی لتحرير الفتاوی کتاب ابن ادریس، او فرق داره باید. خب پس دوباره ان المعاطات غیر لازمت، دو قول اول رد شد، بل کل منهما فسخ المعاوضه، این فسخ المعاوضه مساویست با ملک، مساویست با بی، پس شد ملک جائز، شد عبارت محقق شرکی، مادامت العین باقیه. فان تلفت العین لزمت المعاوضه، لزمت المعامله. خب این واقعا اگه اینطور باشه میشه عبارت محقق کرکی. شیخ میگه ولذا نسب ذالکه الیه فی المسالک، شهید در مسالک این قول به ملک متزلزل را به علامه در تحریر هم نسبت داره. کلمه فسخ و معاوضه یعنی ملک و بیع، همون توضیح که از بیرون گفته. به این دلیل اولا که گفته لازم نیست، میشه ملک جائز. شیخ میگه قبول داره، سلام، عبارت همی باشه، راست میگه کلمه فسخ و معاوضه مال کجاست؟ مال باب بیعه، حرفتون درست. اما اقول لکن قوله بعد از ذلک، ما به قرینه ذیلش صد رو معنا میکنیم، قوله بعد از ذلک لا یحرم علی کل منهما الانتفاع، انتفاع حلاله به ما قبضه، به اون چیزی که به دست گرفته، به خلاف البیع الفاسد. سه پلش کرده، بیع صحیح که صحیحه، پله دو معاطات لا یحرم الانتفاع، پله سه عقد فاسد، اون هیچ اثری نداره. این معلوم میشه که معاطات رو غیر از بیع نسته، لذا آمده رو انتفاع. ظاهرون فی ان مراده مجرد الانتفاع، خواسته رو انتفاع، او بالا پایین داشته رو انتفاع میزده. چرا میگی فقط رو انتفاع؟ ازلام انا لحاظه العباره بعد الحکم بالملک، اگه واقعا مراد جدیش از فسخ بالمعاوضه ملک و بی بوده، خب ملک و بی که اثر قهریش انتفاعه، یکی انتفاع. مگه ما تو کتاب البی وقتی میگیم بی صح البی، بعد میگیم که پس یحل الانتفاع، نمیگیم دیگه، همین که گفتیم سحلبه همه مردم میفهمن، این که اومده رو انتخاب اصلا با زبون لا یحرم گفته در مقابل عقد فاسد در مقابل عقد صحیح، پس معلوم میشه این رو غیر از اونها دید. و اما قوله، حالا یه چند تا نکته عبارتی گفت، الاقوا ان المعاتات غیر لازمه، مراد الاقوا فهو اشارتون الى خلاف المفید، بالا گفت که الاشهر، اینجا میگه الاقوا مقابل اون قول، و العامه القائلین باللزوم که عبارتاش رو قبلا خوندید، اطلاق المعاوضه علیها، این که بهش گفت معاوضه، منظور از معاوضه بابا خود اینجا که اباحه است، معاوضه ای وجود نداره، میگه نه، یادتون میاد ما گفتیم که موضوع معاتات چیست؟ قصد تملیک، میگه به اعتبار ما قصد اول متعاطی هم بهش گفته معاوضه. و اطلاق الفسخ علی الرد، اینجا باید میگفت رد نمیگفت فسخ، اما گفت فسخ، اونم به هازل اعتبار، چون طرف این فکر میکردن دارن تملیک و تملک میکنن. و کذا اللزوم، کلمه اللزوم هم که همه اینا مال ای بوده، یعنی منظورش ای بوده دیگه، مجبوریم دیگه توجیه کنیم، یا صدر باید بچسبیم یا ذیل باید بچسبیم. خب اینم تمام جانم، اباحه تصرف معاتاتی که خودمون میگفتیم، این کلمه ها دلالت نمی کنه که ایشون تو موضوع بحثم و محمول بحثم و همش ملک جاهز قائله، ایشون معاتات رو اباحه تصرف قائله براش، قایت الام تعابیر باب بیع در موردش به کار برده. چرا اون تعابیر به کار برده؟ چون متعاطیان فکر میکنن دارن بیع انجام میدن، به این عنایت اینو به کار برده، توجیه داره میکنه. و یعید ما ذکرنا بل یدل علی، دوباره یه شاهد دیگه بیاریم که در تحریر ایشون قائل به ملک جائز نیست، فقط اباحه قائله. آقا اباحه چند تا قول بود؟ اباحه مطلقا، اباحه فقط در صورت چی؟
تصرف.
علامه حتی اباحه مطلقا هم قائل نیست در تحریر، اباحه مقیده قائله، تصرفاتی که محتاج به ملک قائل نیست. چیزی که اینجاست نمیشه گفت تو ملک جائز قائل. ببینیم عبارت رو، و یعید و ما ذکر، اول میگه معید که ایشون ملک قائل نیست، بعد میگه نه بل یدل علی، اصلا دلیل بر ماجراست، نه اینکه معید، خودش یه دلیلیه. آقا دقت کنید دوباره، کسی که حتی اباحه مطلقا قائل نیست، اباحه مقید قائلی، قطعا ملک قائل نیست، چون اگر ملک اومد همه اباحه پشت سرش میاد. از این قول که میگه اباحه فقط در تصرفات غیر محتاج به ملک، اونایی که محتاج به ملکن ما اباحه قائل نیستی، خب چرا قائل نیستی؟ چون ملکی وجود، این خودش دلیل بر این که ایشون ملک رو قائل نیست. حالا کدوم تصرفات؟ همون تصرفاتی که قبلا داشتیم، چی بودن؟ سه تا، وطیو اتقو بی، چون لا بی الا فی ملک، لا وطی الا فی ملک، لا اتقه الا فی ملک، بعدم براتون میگیم وصیت داره میمیره وصیت میکنه به ایمان، ای تا تو ملک تو نو اباحه تصرف مال تو بوده، اگر مردی به کسی دیگه منتقل نمیشه، توریز ارث رو ببره، استطاعت حج، این با ایمان مستطیع میشه، میگه پس من مستطیع میخوام برم حج، اینا دلالت میکنه که تو ملک قائلی، اگه ملک قائل نبودی هیچ وقت این برای تو استطاعت ساز، حق ارث نداری، حق وصایت نداری، و بقیه علامه همه استثنا کرد. ان الظاهر من عبارت تحریر فی باب الهبه توقف الهبه علی الاجابه و القبول، گفته هبه اجابه و قبول میخواد، ثم قال، بعد این سوال کرده، هل یستغنی من الاجابه و القبول فله فی هدیه الاطعمه، آیا واهب که میخواد هدیه بدهد در باب هدیه اطعمه بگیم دیگه اجابه و قبولی لازم نداره، همینطور هدیه بده کفایت میکنه؟ الاقرب عدم، نه خیر، ما قائل نیست، مستقنی نیست، اونجا هم ایجاب و قبول میخواد. بعد گفته نه، یه چیزی از توش در میاد، مثل عقد فاسد نیست که هیچ اثر نداشته باشه، نه نه، یو با خود تصرف، تصرفش مباحه به شاهد الحال، انت و سر به شاهد الحال، اوغلا الان داره عمل میکنه، شارع امرت اینه کرده، سر رح بزاله که ایزن فلهدیه مطلقا در باب هدایام همینو گفته،
تصرف فقط مورد اسالاسی قبل دو تا شده
جانا
اینکه
نه استدراک میکنه برای همش قبلن هم خوندیم همین عبارت رو شبیهش فاذا لم یقل فله باب صحت المعاطات فکیف یقول وافل بی هبه اصلا قاموس اولیش برای اینجور کارا بوده تو هبه ایشون گفته ایجاب و قبول میخواد به طریق اولا در بی که اصل اولیش بر عدم ملک الا با ایجاب و قبول میگه ایجاب و قبول میخواد پس قطعا معاطات را مفید ملک از یه عبارت ها در میاد ما هم همین قدر میخواستیم میخواستیم بگیم ایشون قائل به ملک نیست ذهب جماعتون طبعا للمحقق الثانی الى حصول الملک از اینجا شیخ میخواد بره سراغ نظر خودش دیگه میذاریم برای جلسه آینده شیخ میخواد دفاع کنه از نظریه محقق ثانی بعد از اینکه قبل از محقق ثانی سابقه نداشته اینو یادتون نره قبول کردیم که نسبت به گذشتگان غلطه اما حالا محقق ثانی قائل به ملک شده میخوایم بحث کنیم در موردش و السلام علیکم و رحمت الله دارم؟ بذارید ببینیم دلیل چیه بعد وقتی خواستیم دلیل ایجابی شیخو بدونیم ببینیم تو دلیلش میتونه اینها رادع بشه یا نه شما میخواد ازش استفاده اینطوری کنید ببینیم دلیلش چیه حتما برید اجماع منقول و خبر واحد شیخ را بخوانید لولا این دو بخش شما منات و متد استدلال شیخ دستتون نمیاد دوستان ببینید شیخ روش معاملش با حجج دقیقا نقطه مقابل تصویریه که شما یاد گرفتید تو اصول همیشه اینطوریه که میگه آقا مثلا این آوردیم ادله حجت قرار کردیم خبر واحد حجت دلاره چم اینه فتوا میدیم شیخ اون چیزیو که بقیه میگن حجت بهش فتوا میدن تو ماکزیموم حجیت که قرار بگیره برای شیخ میشه 5% حجت یعنی 100% اصول وقتی میاد رو زمین فقه میشه 5% گم میشه اینجا لذاست که شیخ با عبارات کار میکنه لذاست که شیخ قرائن داخلیه ی عبارات رو پیدا میکنه از معاصرین ما قدرتمندترین کسی که تو این متد کار شیخ وجود داره حاج آقا موساست البته با دو مبنای متفاوت شیخ یه مبنا داره برای حجیت این روش حاج آقا موسا یه مبنا داره مبنای حاج آقا موسا هم تقریبا تو 180 درجه مقابل مبنای شیخه اما خروجی هر دو مبنا اینه حالا شیخ مبناش چیه برای کار برید ببینید این مبنا رو اونجا گفته اگر اونو درست نکنید شما مکاسب خوندن هیچ دیگه نمیتونید تطبیق کنید خیلی از اشکالاتی هم که به شکل میشه مال اینه که اون مستشکل مبنای خودشو قبول داره با مبنای خودش با تک حجت فتوا میده بعد میگه شیخ نباید اینطور عدول کنه نباید و همین حرفایی که الان معروفه برید ببینید دیگه حالا خدا چه میشه Thank you.